بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از اینکه به بقیه مسائل آیه 82 که 8 مسئله مهم در اون مطرحه پرداخته بشه، دو سه نکته درباره نماز عرض میکنم که نشون دهنده جایگاه خاص نماز در بین عبادات. نمیدانم خبر دارید اذان و اقامه در نماز مستحب، ولی مستحب فوق العاده ای. شکستن نماز حرامه. نمازگزار وقتی نماز رو شروع میکنه واجب تمام کنه. حالا نماز رو شروع کرد، این نمازی که شکستنش حرامه، قطعش حرام، رفت رکوع، تو رکوع یادش اومد اذان و اقامه نگفته، عیبی نداره که نماز رو بشکنه، قطعش کنه، اذان و اقامه رو بگه، دوباره نماز رو شروع کنه. یه جمله‌ای در این اذان و اقامه هست که به نظر میرسه این که میشه نماز رو به خاطر این که آدم یادش رفته اذان و اقامه رو بگه بشکنه و اذان و اقامه رو بگه، به خاطر همین جمله است که انسان تو نمازهای فرادا در نماز جماعت که یک نفر مأمور به اذان و اقامه است یا اقامه، اون هم امام جماعت، بقیه حق ندارن بگن، اونا باید گوش بدن. خاطر یه جمله است که صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا خدا میخواد به انسان تلقین کنه چی کار داری میکنه. در اون یه جمله هم اینه، حی علی خیر العمل، عجله کنید، بشتابید، بکوشید برای انجام بهترین عمل. ما خیلی عبادت داریم، عبادت مالی داریم، عبادت بدنی داریم، عبادت حقوقی داریم، اما اگه این عبادات رو بخوایم با هم دیگه تو ترازو بذاریم و بسنجیم، هیچ عبادتی وزنش سنگین‌تر از نماز نیست. یه جمله که یادتون میمونه، پروردگار عالم در ضمن اذان و اقامه که جبرئیل هم اذان و اقامه رو نازل کرده، میخواد شبانه روز به مشاعر ما، به قلب ما، به فکر ما تلقین کنه که بهترین عبادت نمازه، و آدمی که نماز نمیخونه از بهترین حقیقت خودشو محروم کرده. ظاهر نماز باری نداره، به قول امروزی ها نظر فیزیکی به سلسله عمل، یه مقدار وایستادنه، تو اون وایستادن یه مقدار گفتنه، یه رکوعه، یه سجوده، یه تشهده، یه سلام. خیلی ساده است، ولی باطنی که خدا برای نماز قرار داده برای هیچ عبادتی قرار نداد. وزن معنوی که برای نماز قرار داده برای هیچ عبادتی قرار نداد. یه نکته، پس شکستن نماز حرام، اما هر جای نماز آدم یادش اومد اذان و اقامه نگفته، تو نمازهای فرادا میتونه نمازو بشکنه و بره سراغ اون فریاد الهی که به خودش تلقین کنه، حی علی خیر العمل. البته من روایات خیلی مهمی رو آماده کرده بودم که به تدریج بخونم براتون، پیش نیومده هنوز. این بحثم تموم شدنی نیست، با دو دهه و سه دهه و پنج دهه بود. ما وقتی که با دقت و با کمک آیات و روایات نماز رو نگاه میکنیم، با یه دریایی روبرو میشیم که این دریا گوهرهای غیر قابل شمارش درش پره، پر. من یه وقتی خداوند هدایتم کرد، تصمیم گرفتم فقط تشهد نمازو در منبر بگم. 20 جلسه گفتم، تموم نشد. والا منتظرم که یه فرصتی بیش بیاد دنباله اون 20 جلسه رو بگم. فیزیک نماز چه چیز معمولی ساده است، اما باطن نماز. این تشهدی که ما امروز خوندیم، پنج اصل الهی در این تشهد: یک، توحید، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دو، عبودیت، نه عبادت. عبادت که خود نمازه، عبودیت اون روح تسلیم بودن به پروردگار برای عبادت. این دو، عبدو، رسالت و نبوت و رسولو. در درود به آل پیغمبر ولایت مطرح، در سه تا سلام امنیت مطرح. سلام در نماز به معنی سلام لفظی نیست که ما رسممونه به هم دیگه که میرسیم بگیم سلام علیکم. سلام اسم پروردگار. چه مدرکی داریم که سلام اسم خداست؟ آخرین آیات سوره حشر: السلام المؤمن المهیمن المتکبر العزیز الجبار. روز قیامت وقتی به شما مردم مؤمن میخوان بگن وارد بهش فرشتگان یا خود خدا، در قرآن مجید اعلام ورود به بهشت این آیه است: ادخلوها بسلام آمنین. این معنیش اینه که وقتی پاتون رو تو بهش گذاشتین سلام بکنین. ادخلوها بسلام، این به اسمش به استعانت در ادبیات عرب، یعنی به معیت، همراه با امنیت به سلام و امن و امان آمنین وارد بهش بشید. اونجا هیچ ضرری، زیانی، خطری، مرضی، مشکلی، گرهی رو به شما نمی کنه. به سلامن یعنی با امنیت. خب تشهد پنج اصل: توحید، عبودیت، نبوت، ولایت، امنیت. این امنیت هم یه بارش که واجبه، دو بارش هم مستحب. اگه کسی بخواد در نماز یه سلام بگه، خب واجبه. با این امنیت آدم از نماز میاد بیرون. مثلا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما اینقدر این امنیت مهمه که سه بار تو تشهد تکرار شده: توحید یه بار، عبودیت یه بار، نبوت یه بار، ولایت 3 بار، 1 بار امنیت 3 بار. السلام علیک ایها النبی، السلام علینا و علی عباد الله. این دعاست، یعنی امنیت برای ما و بندگان شایسته حق. السلام علیکم، به کل میگیم علیکم، یعنی به همه فرشتگان، به همه مردم مؤمن، به همه زنان اهل ایمان، به همه اولیاء خدا. این فقط پیکره تشهدش. حالا الله اکبرش که اول نماز یه داستان عجیبی داره. الحمدلله رب العالمین تا بعد از ظالینش هم که شگفت داره. 7 آیه دیگه. بسم الله آیه اوله. صراط الذین انعمت علیهم تا وللظالین آیه 7. یک کتابی در ترکیه نوشته شده حدود 200 سال پیش. عالمی که این کتاب رو نوشته اهل بلخ افغانستان. چی شده که از بلخ مهاجرت کرده رفته استانبول، اونم تو اون جاده های قدیم؟ این 4 جلد کتابو اونجا نوشته. مذهبش هم حنفی، سنی ها 4 رشته دینی دار: شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی. ما با هر 4 تاشون هم حرف داریم، نه امروز، 1300 سال حرف داریم. یک کلمه از اون حرفامون اینه که جناب شافعی، جناب مالکی، جناب ابو حنیفه، جناب احمد ابن حنبل، شما 4 تا هیچ کدومتون زمان پیغمبر نبودید. اولیتون که ابو حنیفه است، بالای 100 سال بعد درگذشت پیغمبر به دنیا اومده. این 4 تا دینی که بعد 150 سال بعد مرگ پیغمبر برای این ملت ساختیم، اینا رو به چه مجوزی ساخت؟ از کجا آورد؟ حالا ما خیالمون نسبت به دین خودمون راحت. آقای شیعه، دین تو از کی گرفتی؟ علی ابن ابی طالب. علی کی بوده؟ زمان پیغمبر. چقدر با پیغمبر بوده؟ از وقتی به دنیا اومده تا وقتی پیغمبر از دنیا رفته. اقلا این اطمینان رو به خودمون داریم، خیالمون راحت که ما دین رو از سرچشمه گرفتیم. شما دین را از 4 تا بیابون خشک بی آب و علف گرفت. اونا این 4 تا دین را از کجا آوردن؟ این فتواها را از کجا آوردن؟ خشکترین این 4 تا مذهب حنفی هاست. این آقا که از بلخ افغانستان رفته استانبول یا استانبول، حنفی مذهب ایشون، این چهار جلد کتابش یکی از قیمتی ترین کتاباییه که در این 1500 سال نوشته شده، واقعا قیمتی. این چهار جلد درباره کیه؟ فقط اهل بیت. روایاتش رو از کجا آوردن؟ کتابای خودش همش. در جلد اول از راوی خودشون ابن عباس نقل میکنه، البته راویان دیگر هم دار، یعنی روایتش سند داره. آخرین نفر سند ابن عباس. این روایتو یه سنی حنفی مسلک داره نقل میکنه، خیلی مهمه برای ما که خیلی ارزش داره. میگه ابن عباس شاگرد تفسیر علی ابن ابی طالب بوده. این ابن عباس نقل میکنه که امیر المؤمنین به من فرمود، به من ابن عباس، اگر این 7 آیه سوره حمد و من با این علمی که دارم تفسیر کنم، از بسم الله تا ولزال، و شما هم قلم دستتون باشه و مطالب من علی ابن ابی طالب و درباره این 7 آیه بنویسیم، بعد من به شما بگم به اندازه ظرفیت شما سوره حمد و گفتم دیگه نمیگم، یعنی تموم نمیشه به اندازه ظرفیت شما. اگر بخوان این نوشته ها رو بار بکنن ببرن جای دیگه، مطالب منو درباره سوره هم 70 شطور باید بیارن این کاغذ ها رو بار کنن و ببرن. شطور همه حیوان ها بارشو بیشتر میبرن، هیچ حیوانی بار به سنگینی شتر نمیبرد. و شما امروز صبح که اومدید تو این خانه خدا نماز خوندی، حمد و براتون خوندم، شما خودتون حمد و نخوندید ولی حمد به گوشتون، یعنی وارد جانتون شد. میدونید با 2 رکعت نماز چه بار عظیم معنوی رو به پیشگاه خدا بردی؟ که اگه اون حمد و درش بیارن و به صورت نوشتش کنن که چه حقایقی در این 7 آیه است، 70 شطور باید بیاد بارش رو برداره ببره. خیلی خدا به ما احترام کرده، ما رو تو نماز را داده، خیلی خیلی لطف کرده، محبت کرده، ما رو تو نماز را داده. گو رو برو آستین به خون جگر شوی. هر که در این بارگاه راه ندارد، فکر میکنید خیلی راحته که ما را از درون خداوند کمک بکنه، 5 صبح بلند شیم، وضو بگیریم، بیایم مسجد، وارد چنین معرکه‌ای بشیم که معنای 7 آیش اگه نوشته بشه 70 شتر باید بیارن بار بکنن انتقال بدن به جای دیگه. ما هر روی همچین حقایقی رو با خودمون حمل میکنیم. از بس که مهمه، از بس که مهمه. پیغمبر میفرماید نماز جماعت از 10 نفر رد بشه، نه به خاطر ما، به خاطر عظمت نماز. اگه 10 تا شونه به شونه هم دیگه رو به قبله وایسن، یکی هم بیاد جلو، بشه 11 نماز صبح. 11 نفر با جماعت خوندن. اینو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی یادم تو توضیح المسائلش هم آورده بود، یعنی اون مرجع کم نظیر این روایت رو قبول داشت، یعنی براش مسلم بود که این روایت گفته پیغمبر. اگر عدد از 11 رد بشه تمام دریاها مرکب بشه، تمام درختان قلم بشه، تمام جن و انس نویسنده بشن، ثواب این نمازی که با 11 نفر خونده شده رو نمیتونن بنویسن. قلم ها تموم میشه، مرکب ها تموم میشه، پاداش این نماز تموم نمیشه. این نماز به همین خاطره، یعنی آدم تا این مقدمات رو نفهمه بعضی از آیات و روایات رو نمیفهمه. چون من خودم روایات برام چیز ساده ای نیست، وقتی میخوام یه روایت رو بفهمم کاری به الفاظش ندارم، لفظ که چیزی نیست، میخوام بفهمم پیغمبر برای چی این حرف و راجعه به نماز زد. اول میشینم فکر میکنم، یا کتابا رو ورق میزنم، یه سلسله مقدماتی رو کنار هم میچینم تا روایت رو بفهمم. این نماز که پیغمبر میفرماید نماز در این دنیا شادی قلب منه، یعنی من با نماز دارم شاد زندگی میکنم، با نماز دارم دل خوش زندگی، دلم خوش، خدا منو خلق کرده که نماز میخونم، دلم خوشه که خدا منو 63 سال آورده تو دنیا که دارم نماز میخونم، دلم خوشه. و قرة عینی فی الصلاة، این اصطلاح عربیه، نور چشم اینجا یعنی دلخوشی، شادی قلب، لذت باطن نماز. حالا این نماز باز در روایات وقتی میبینیم، این نکته سوم رو خیلی دقت بفرمایید، خیلی مهمه. من خودم در دوره عمرم از زمانی که پامنبرا بودم از 7-8 سالگیم تا وقتی خودم طلبه شدم این نکته رو نشنیدم. شاید هم گفته باشن دیگه، من خودم منبری شدم پامنبرا نتونستم برم، اما دوره عمر خودم نشنیدم این نکته. نماز قدرت داره تمام کمبودهای دینی و عبادتی ما رو در قیامت جبران کنه، ولی اگه نماز نداشته باشیم هیچی از عقاید و عبادات جبران نماز رو نمیتونه بکنه، چون زورش نمیرسه. این قدرت رو فقط نماز. دو تا روایت در این زمینه بخونم حظ کنین. روز جمعه و روز 22 بهمن، روز ملی و روز پیروزی حظ کنین، شاد بشین. روایت در وسائل و شیعه است. کتاب وسائل اینه، شما نجف که برین، قم که برین، مشهد که برین، تو این سه تا شهر هر مرجع تقلیدی، نه هر استاد کتابای سطح، اونی که داره رسائل میگه با 200 تا طلبه، مکاسب میگه با 300 تا طلبه، کفایه میگه با 100 تا طلبه، این کتاب زیر بغلش نی تو درس. این کتاب رو فقط مراجع میارن رو منبر که برای طلبه ها که دارن درس میدن، اگه طلبه ای ذهنش به اشکالی در یه مسئله اجتهادی برخورد، مرجع تقلید بخواد جوابشو بده قانعش بکنه، کتابو از بغل دستش برمی‌داره وا می‌کنه، میگه حرفایی که زدم دلیلش این روایت کتاب وسائله. اون طلبه هم ساکت میشه، قانع میشه. این کتاب که 400 سال پیش نوشته شد، 20 جلد، مرحوم آیت الله العظما بروجردی 30 سال زحمت کشید این کتابو کاملش کرده، شده 40 جلد. خیلی زحمت کشیده آی بروجردی برای این کتاب. در این کتاب از امام صادق نقل شده اگر کسی بعد 70-80 سال دو رکعت نماز قبول شده با خودش ببره قیامت، فقط دو رکعت، یه نماز صبح قبول شد، پرونده نمازشو که وا کنن ببینن دو رکعت نمازش قابل قبوله، بقیه نمازش عیب داره. 60 سال نماز مریض و عیبدار خونده، یا حالا با کسالت خونده، یا خوابالود بوده خونده، یا آخر وقت خونده، یا اومده انگار پیریز به برق زدی چرخ گوش داره میچرخه، توم توم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، 70 سال نماز عیبدار، دو رکعت نماز قابل قبول داره. خطاب میرسه ملائکه به کل 70 سال نمازش نگاه نکنین، به خاطر این دو رکعت اونا رو هم قبول میکنه. این قدرت نماز. بندمو به این راحتی نکشین جهنم. این تو کل عمرش دو رکعت نماز قبول شده داره. این قدرت نماز. یه روایت که نماز میتونه بقیه نمازهایی که ناقصه، کم داره، عیب داره، باطل نیست، کم داره، همون جوری که گفتم، یا آخر وقت خونده یا بیحال خونده، نماز باطل نبا، نماز باطل که خب باطل، باید قضاشو به جا. اما دو رکعت نماز اینقدر قدرت داره که میتونه عیب و نقص و کم بوده نمازای 70 ساله رو جبران کنه. اینقدر بار معنویت نماز بالاست. و اما روایت دیگه، از صلاتو اینا همه نکته است و من اون روایاتو که میخوام بخونم اینا توش نیه، اینا نکات نماز. از صلاتو عمود و دین یا عماد و دین، هر دوش اومده، عماد عمود، عماد یعنی ستون، همین ستونی که تاق مسجد روشه، عمود بیشتر یعنی اون ستونی که خیمه روش وایساده. از صلات و عمود و دین این قبلت، اگر نماز قیامت قبول بشه، قبلت ما سواها، تمام عبادات دیگه از برکت نماز قبول میشه. و این ردت، اما اگه خدا به یه بنده بگه نمازت مردوده، هیچی دیگرشو قبول نمیکن. اگه بگه من روزم دارم، حجم دارم، کارهای دیگرم دارم، خدا میگه نه، اونا همه بدون نماز مرده، قبول نمیشه. این قبلت قبل ماسته با و این ردت رد ماستوا، این نماز. خب چه مسئله این نماز، چه مسئله؟ شما تا رو شنیدید میتو بعد از اینکه غسل میدن، کفن میکنن، مرجعی روحانی، عالمی، استادی گفته باشه یه دونه روزه بدرقش بکنیم؟ نه، نشنیدیم. یا یه عبادت دیگر رو بدرقه مرده کنه. اما دین خدا واجب شرعی کرده مرده رو تا تو قبر نذاشتین نماز میت بدرقش بکنین، بذارید با نماز این سفر رو طی بکن، نماز بدین بهش. خودش که الان دیگه نمیتونه نماز بخونه، شما مردم مؤمن جلو تابوتش، جلو جنازش وایستین، همه تون نماز بخونین، با نماز بفرسینش بیاد پیش من. این نمازه. و اما یه نکته بسیار مهم دیگه، مال سجده یه نماز، این رو هم بگم، به آیه شریفه نمیرسم تا فردا از برکت صدیقه کبرا که عاشق قرآن بود این آیه 82 رو تمومش بکنم، که پرونده نماز این 10 روزه اینجا کامل بشه، بقیهش که میمونه. وجود مبارک امام صادق، این روایت رو من از کجا براتون میگم؟ این کتابی که میگم دو سه روز پیش نصفشو ورق زدم، نصفشو نگاه کردم، صفحاتشو مطالبش. این روایت در اون کتابه، کتابو کل علمای شیعه قبول دارن به نام ارشاد القلوب دیلمی. دیلم صاحب این کتاب مولا امین گیلان بوده، از علمای بسیار بزرگ شیعه است. کتابش هم ابزار کار منبرای خوبه، نه منبرایی که توش نه قرآن پیدا میشه نه روایت بافتنی، نه، این کتاب یکی از وسائل و ابزار عالی منبرای خوبه. که من بچه بودم منبریای اون زمان خیلی از این کتاب روایت نقل میکردن، حتی دیده بودم تهرون پیش نمازایی رو که این کتاب بالای کنار جانمازشون بود بین دو نماز بلند میشدن روشونو میکردن به مردم. از این کتاب دو تا سه تا یه دونه روایت میخوندن، خیلی کتاب مهم. مرحوم دیلمی نقل میکنه که امام ششم که از همه ائمه سنش بیشتر بود، 67 سالش بود شهید شد، امام ششم یه دونه نماز صبح، یه نماز ظهر، یه نماز عصر، یه نماز مغرب، یه نماز عشا بدون سجده بر تربت ابی عبدالله نخوند. سجده بر خاک ابی عبدالله همه عیبای معنوی نماز رو میشوره، یه نماز شسته رفته تعبیر خدا می. سجده بر تربت ابی زین العابدین اولین سفری که اومد کربلا بعد دفن ابی عبدالله یه دستمال پر از خاک قبر با خودش برداشت عبرد مدینه. هر وقت تیمم لازم داشت رو این خاک تیمم میکن و هر وقت نماز واجب میخون بر این خاک سجده میکرد. خاک ابی عبدالله تو شب تاریک ماه درست نمی درخشه. زنان طایفه بنی اسد فشار به مردا آوردن که این 72 جنازه رو بلند شین برین دفن کنین، اگه نکنین ما زنا خودمون میریم دفن کنیم، دیگه خجالت بکشین. مردان بنی اسد بیل و کلنگ برداشتن و بردن، خانوما هم اومدن، اما مردم موندن که خب این جنازه ها کدوم مالی کیه، اینا که سر نداره، بعضیاش لباس نداره، بعضیاش بدنها سالم نی، جای درستی نداره. حیران شده بودن که دیدن یه شتر سوار داره میاد، ترسیدن مأمور ابن زیاد باش، اومدن فرار بکنن، از بالای شطور فرمود فرار نکنید، من این جنازه آروم میشم، من عمل میدونم مالک، هفتاد نفر رو در یه قسمت دفن کرد، دو تا بدن رو کنار هم، بدن علی اکبر و ابی عبدالله. دوستان یه بار تو حرم ابی عبدالله به من گفتن، گفتن یه روزه بخون اینجا. نمیتونستم بخونم، اصلا روپا نبودم. گفتم چه روزه ای بخونم؟ گفتن علی اکبر. گفتم باباشو ببرید حرم بیرون من بخون. اینجا روزه نمیشه خون. وقتی نوبت به بدن ابی عبدالله رسید، فرمود بنی اسد تو خیمه های ما حسیر هست، حالا نیم سوخته یا درست، یه دونه بیاری. قدیمی ها میگفتن مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، اما شهید کفن نداره. زین العابدین برای چی حسیر خواهد؟ چون دید یه جوری نمیتونه این بدن رو بلند کنه. انقدر شمشیر زدن که دست به بدن بزنه یه قطعش یهو میفته. حسیر خواهد. آروم کشید زیر بدن. علی جان شما زهرا رو دفع کردید، ظاهر بدن سالم بود، کفن کردی، اما عزیزت این بدن رو با بوریا بلند کرد، سرازیر میان قبر کرد، حالا میخواد صورت میت رو رو به قبله بگذاره. بدن سر نداره، گلوی بریده رو رو به قبله گذار. صورت روی گلوی بریده عبتا عمد دنیا فبعدک مظلمه و عمل آخرت و فبلور وجه که موشید.